ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پادشاه جدید عربستان میگوید به سیاست‌های ملک عبدالله پایبند خواهد ماند. شماره کشته شدگان درگیری‌های اوکراین به بیش از 260 تن رسید. امام جمعه تهران به قدم زدن وزرای خارجه ایران و آمریکا اعتراض کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. ملک سلمان جانشین ملک عبدالله پادشاه درگذشته عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد که به سیاست‌های عمومی پادشاه پیشین پایبند خواهد ماند. پیش از این سخنان به دلیل روشن نبودن خطوط کلی سیاست‌های پادشاه جدید، قیمت نفت در بازارهای جهانی اندکی بالا رفته بود. ملک سلمان همچنین خواستار وحدت و همبستگی مسلمانان و کشورهای عرب شد. امیر سلمان بن عبدالعزیز 79 ساله، برادر ناتنی پادشاه سابق و ولیعهد او، روز جمعه پس از درگذشت ملک عبدالله در سن 90 سالگی جانشین او شد و امیر مقرن بن عبدالعزیز با عنوان ولیعهد معرفی شد. در مراسمی که روز شنبه به مناسبت درگذشت ملک عبدالله برگزار می شود، رهبران و وزرای خارجه برخی کشورهای منطقه و جهان نیز حضور خواهند یافت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز برای شرکت در این مراسم به ریاض سفر خواهد کرد. تعداد کشته شدگان درگیری‌های 9 روز اخیر در اوکراین به 262 تن افزایش یافت. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اعلام این مطلب درگیری‌های چند روز گذشته را مرگبارترین دوره پس از برقراری آتش‌بس میان دولت و جدایی طلبان اوکراین دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، روبرت کاردویل که در یک کنفرانس خبری در ژنو حاضر شده بود، با بیان اینکه تعداد کل کشته شدگان از آغاز درگیری‌ها تا کنون به بیش از 5000 تن رسیده، گفت شمار واقعی کشته شدگان ممکن است بسیار بیش از اینها باشد. این در حالی است که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز گفته است که مقررات امنیتی جدید دولت اوکراین رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق جنگ زده در شرق این کشور را دشوار کرده است. خطیب موقت نماز جمعه تهران قدم زدن وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو را دور از شأن دیپلماسی جمهوری اسلامی خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی با بیان اینکه رفتار تیم مذاکره کننده ایران باید نشانه ی غیرت دینی باشد، گفت که ملت ایران قدم زدن با وزیر امور خارجه آمریکا را نمیپسندد. کاظم صدیقی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به فرانسه، این سفر را نیز بی‌معنا خواند. در جریان مذاکرات اخیر و دیدار میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در ژنو، محمد جواد ظریف و جان کری پس از چند ساعت مذاکرات فشرده، دقایقی را نیز در فضای باز به قدم زدن پرداختند. همین امر با واکنش شدید برخی اصولگرایان در ایران مواجه شده است. آمار گمرک ایران حاکی است که حجم تجارت غیر نفتی در 10 ماهه نخست سال جاری در ایران به 86 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. به گزارش سایت رسمی گمرک ایران، در همین مدت صادرات کالاهای غیر نفتی در 10 ماهه نخست سال جاری بیش از 24 درصد و واردات کشور بیش از 15 درصد رشد داشته است. شماره زنان کارتونخواب در تهران با رشدی تصاعدی به 500 تن افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایستا، این آمار در جریان بازدید معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده از سرای مهربانو ویژه زنان آسیب دیده اعلام شد. بنابر همین گزارش، مدیر عامل مؤسسه طلوع در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفته است که افزایش زنان کارتونخواب در تهران در حالی است که تا 4 سال پیش تعداد زنان کارتونخواب شناسایی شده 200 تن بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دبیر شورای نگهبان روز پنجشنبه گفت عده‌ای از هم‌اکنون می دانند که صلاحیتشان در شورای نگهبان تایید نمی شود و لذا این شورا را زیر سوال می برند. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی که با اشاره به انتخابات سال آینده مجلس سخن می گفت افزود شورای نگهبان با هیچ شخصی معامله نمی کند و اهل مسامحه هم نیست. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره سخنان دبیر شورای نگهبان به بهروز کارونی می گوید
کاملا مشخص هستش که دبیر شورای نگهبان که از موضع اقتدارگرایانه‌ای برخوردار هست، جریان‌های اصلاح طلب یا منتقد وضع موجود رو نشان گرفته و البته کارنامه شورای نگهبان هم نشون میده که خب چه نیروهای عمدتاً به تیغ نظارت استصوابی مبتلا میشن. تجربه شورای نگهبان در انتخابات مجلس ششم که اصلاح طلبان اکثریت مجلس رو بر عهده گرفتن به نظر میرسه که یک کارنامه‌ای در اختیار اون قرار داده که از مجلس هفتم به بعد با نظارت استصوابی مانع از ورود اصلاح طلبان و در اختیار گرفتن اکثریت مجلس توسط اونها شد. یعنی به شکل سله‌ای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدن و به نظر میرسه که روندی که در مجلس هشتم نهم ادامه پیدا کرد طبیعتاً به شکل مشددی با توجه به حوادث بعد از انتخابات 88 در انتخابات مجلس آتی هم رخ بده، مگر اینکه شاید یک اتفاق غیر مترقبه باشیم که نشانه ای از اون در دست نیستش.
به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای نگهبان آیت الله جنتی اشاره کرده که شورای نگهبان با هیچ شخصی معامله نمی‌کنه و اهل مسامحه هم نیست و افراد صالح رو تلاش می‌کنه که مسئولیت‌های کلیدی نظام رو بر عهده بگیرند. آیا با توجه به عملکرد شورای نگهبان در طول سالیان گذشته و با توجه به بحث نظارت استصوابی، آیا صحبت‌های آیت الله جنتی رو درست می‌دونید یا برعکس؟
خب معنی واژه ساله در گفتمان اقتدارگرایی مشخص هستش، یعنی کسانی که کاملا با هسته اصلی قدرت همسو هستند. صحبت‌های اخیر آقای جنتی به گمان من روی دیگر یا بازخوانی مجدد صحبت‌های مهمی هستش که چند ماه پیش منتشر شد به نقل از فرمانده کل سپاه پاسداران که مربوط بود به سخنرانی در سال 88 آقای سردار جعفری. اونجا سردار جعفری تاکید کرد که ما در انتخابات 88 یک نگرانی و دغدغه‌ای داشتیم که مبادا نیروهایی که مخالف انقلاب هستند اونها در دوم خرداد فرصت پیدا کردند و به حکومت نفوذ کردند مجددا روی کار بیان و این خط قرمز نیروهای انقلابی یعنی سپاه و طبیعتا اون هسته اصلی قدرت بود. اون چه که در انتخابات 88 شاهدش بودیم و سردار جعفری به صراحت داره اون رو مورد اشاره و تاکید قرار میده، به نظر میرسه که توسط شورای نگهبان مورد لحاظ قرار بگیره، آنگونه که من اشاره کردم در انتخابات مجلس هفتم و بعد هشتم و نهم هم شاهدش بودیم با نظارت استصوابی هدف قرار داد کسانی رو که غیر خودی هستن یا غیر همسو هستن با کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی.
با توجه به اینکه برخی از نیروهای اصلاح طلب علاقمند هستند که در همین سازوکار موجود، ساختاری که برای انتخابات در نظر گرفته شده، فعالیت داشته باشند، شرکت بکنند، صحبت‌های آیت الله جنتی رو به چه معنا می‌دونید؟
من فکر میکنم که تقریبا یک چشمانداز واقع بینانه ای رو آقای جنتی داره ترسیم میکنه که دور از وضعیت کنونی جمهوری اسلامی هم نیست. وقتی که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل اعلام میشن، اجازه فعالیت تشکیلاتی ندارن یا اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی به طور مشخص مثلا نیروهای ملی مذهبی دائما هدف سرکوبن، کاملا قابل پیش بینی هستش که یک بخش مهمی از اون اپوزیسیون ملتزم به قانون اساسی یا اصلاح طلبان رادیکال و پیشروتر اونها هدف نظر استصوابی قرار بگیرن، قل و قم بشن و طبیعتاً فقط اون بخشی از اصلاح طلبانی که فاقد یک کارنامه تابلودار هستن یا از منظر کانون مرکزی قدرت خطری یا تهدیدی محسوب نمیشن و قابل کنترل هستن در مجلس، احتمالاً اونها فقط از فیلتر نظارت استصوابی رد بشن و اجازه پیدا کنن که در یک انتخابات شبه رقابتی با البته توانی که سپاه پاسداران و جریان قدرتمند اقتدارگرا برای خودش بسیج کرده اون وقت وارد یک رقابت شبه دموکراتیک بشن.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره این صحبت آقای جنتی که گفته شورای نگهبان تلاش میکنه تا به گفته او افراد صالح مسئولیت‌های کلیدی نظام رو بر عهده بگیرن.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
و وزیران خارجه و شخصیت‌های ارشد دولت‌های شرکت کننده در اعتراف علیه گروه حکومت اسلامی روز پنجشنبه در لندن تشکیل جلسه دادند تا برای تشدید مبارزه با شبه نظامیان حکومت اسلامی تصمیم‌های تازه اتخاذ کنند. وزیر خارجه آمریکا گفته که داعش یک مشکل منحصر به سوریه و عراق نیست. بیشتر بشنویم در همین زمین از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
دولت آمریکا میگوید که در کنفرانس لندن تمرکز اصلی بر مسئله جنگجویان خارجی گروه حکومت اسلامی است و کارشناسان کشورهای شرکت کننده در ائتلاف جهانی به بحث و بررسی و مبادله اطلاعات پرداختند. کنفرانس لندن با شرکت مقامهای ارشد 60 دولت شرکت کننده در ائتلاف جهانی علیه حکومت اسلامی روز پنجشنبه برپا شد و در آن نخست وزیر عراق نیز حضور یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفت که منظور از نشست لندن بهره‌مند شدن از بهترین راهنمایی‌های عملی و کارشناسانه در اتخاذ مؤثرترین استراتژی مشترک در مبارزه با داعش است. جان کری گفت که همه از داعش، نامی که در جهان عرب رایج است، آگاهند که تنها یک مشکل منحصر به سوریه و یا عراق نیست. داعش یک مسئله جهانی است و نیازمند هماهنگی گسترده و پاسخی جهانی و ماندگار است. وزیر خارجه آمریکا در تشریح اقداماتی که طی 5 ماه عملیات مشترک علیه شبه نظامیان داعش صورت گرفته، از انتقال تجهیزات دفاعی جدید و تلاش‌های چشمگیر در این زمینه سخن گفت. آقای کری افزود که از مرحله صفر در سپتامبر گذشته تا کنون پیشروی داعش در عراق متوقف شده، ظرفیت جذب نیروهای تازه نفس آنها به میزان زیادی خونسا شده و عملیاتشان از شتاب افتاده است. با این حال کارهای زیادی باید انجام شود. فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا نیز اظهار داشت که کنفرانس لندن صرفاً برای بررسی عملیات نظامی در عراق نیست، بلکه رایزنی درباره سایر جنبه‌های مبارزه با داعش است. فیلیپ هامند افزود که در زمینه عملیات نظامی، حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف از پیشروی آنها جلوگیری کرده و ژنرال آلن، مشاور ویژه دولت آمریکا، راهنمایی‌های ارزنده‌ای در زمینه تجهیز و آموزش یگان‌های امنیتی عراق ارائه داده تا حاکمیت ارضی دولت عراق بر سراسر این کشور میسر شود. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، نیز با اشاره به کاهش قیمت نفت بر مشکل مالی دولت خود تاکید کرد و گفت که 80% اقتصاد و بودجه عراق به درآمدهای نفتی متکی است و کاهش قیمت نفت مصیبت دیگری برای عراق بوده است. وزیر خارجه آمریکا پیش از عزیمت به لندن در واشنگتن با خانم ماگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که ائتلاف علیه داعش را شراکتی برای مقابله با پدیده ویرانگر جوامع نامیده، رایزنی کرده بود. در واشنگتن مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند که از ماه سپتامبر گذشته تا کنون بیش از 1000 عملیات هوایی نیروهای ائتلاف علیه نیروهای داعش در عراق و سوریه انجام شده است. یوروپول، پلیس اتحادیه اروپا، تخمین زده که از آغاز بحران حدود 5000 تن از شهروندان این اتحادیه به جنگجویان حکومت اسلامی در عراق و سوریه پیوستند.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم، آماده این؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
خب در لحظات پایانی این بخش خبری شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. اگر دیدگاه و نظری داشتید میتونید به ما زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنم. 2042-02-21-12-21-12 به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.